iranseda.ir.
سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی. از خودتحریمی در اقتصاد معتاد به نفت تا عزم ملی و مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی و فرهنگ کارآفرینی، به روایت دکتر محمد حسن قدیری عبیانه. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
قسمت 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. به فصل 14 کتاب سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی، از خود تحریمی در اقتصاد معتاد به نفت تا عزم ملی و مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی فرهنگ کارآفرینی رسیدیم. در این فصل عنوانش است بررسی محیط بین الملل، تهدیدها و فرصتها. حالا در تدوین استراتژی که حالا ابعاد مختلف کار رو باید ببینیم، یکیش اینه که ما ببینیم که آقا نقاط قوت و ضعف ما چیه. یکی هم باید ببینیم تهدیدها و فرصتها چیه، که معمولاً به تهدیدها و فرصتهایی که در خارج از ایران وجود داره اشاره میکنه. این طوری نیست که ما بگیم آقا ما یه کاری پیش میبریم، یه جاده صاف نیست، مرتب دشمن داره سنگ اندازی میکنه. باید اینا رو در واقع در نظر گرفت که ما برای اینکه این کارو بکنیم، مثلا ما بگیم آقا یه تولید کنیم، میخوایم صادر کنیم، از اون ور دشمن مثلا میاد جلو صادرات ما رو میگیره. اینم باید تو بررسی‌ها انجام بدیم. بنابراین بعد اینا رو بعد به اصطلاح تقاطع میدیم. یه فرمولایی داره تو روش مدیریت استراتژی که اینا رو من همه رو خلاصه کردم و اصلا از این کتابم اون فرمولاش و اون روشاشو نیاوردم، نتیجهشو آوردم. اینجا هم برای شما تشریح میکنه. مثلا تحولات در کشورهای همسایه ما مثل عراق و افغانستان میتونه رو ما تأثیر بذاره. مثلا تو افغانستان موج پناهندگی ما شاهدش هستیم که به سمت ایران اومده. خب یه اثر میذاره تو کشور ما. یا مثلا در عراق، در کردستان عراق گروه های ضد انقلاب جمع شدن، اینا سعی میکنن ضربه بزنن، اینم اثر داره. در نقاطی که امنیت نیست، حالا گروه های تروریستی هستن، دست به ترور میزنن و غیره، اینها معمولا کسی نمیره اونجا سرمایه گذاری بکنه برای تولید، کارخانه، اینجور چیزا. چرا؟ میگه امنیت ندارم، فردا این گروه های تروریستی میان باج میخوان یا نمیدونم منفجر میکنن چه میکنن. سرمایه میره جایی که امنیت وجود داره. بنابراین اگه ما بخوایم مثلا استراتژی توسعه صنعت در کردستان رو در نظر بگیریم، کردستان خودمون، باید وضعیت امنیت و تأمین امنیتش هم ببینیم، تهدیدهایی که وجود داره در اونجا از جمله تهدیدات گروه تروریستی و نیز فرصتهایی که وجود داره. حالا چون دم مرزه ممکنه ما بتونیم از همین فرصت استفاده کنیم، به همسایه های کشورهای همسایه‌مون چیزهایی رو راحت تر صادر کنیم چون دم دست دارن. بنابراین بررسی تهدیدها و فرصتها از این جهت اهمیت زیادی داره. بازارهایی که وجود داره برای ما، خب ما مثلا فرضاً اگر ما برای عراق مثلا خیلی راحت میتونیم کالاهامون رو صادر کنیم و این جهت که همسایه ما زمینی هم میتونیم صادر بکنیم، یا بعضی جاها مثلا ما میتونیم منطقه آزاد اعلام کنیم که اونجا دیگه مالیات نباشه، هم جنسای اونا رو بتونیم بیاریم هم جنسای خودمون ببریم. اینو با غیر همسایه به این صورت نمیشه انجام داد. ضمن اینکه حالا توطئه‌های دیگه هم هست که انجام میشه. مثلا همین فرض کنید که آمریکا که میاد نفکش‌های ما رو توقیف می‌کنه، کشتی‌های ما رو توقیف می‌کنه، یه تهدیده. و البته اگر ما خلیج فارس دست ما نبود، اونجا محل عبور کشتی‌های نفتکش که دنیا بهش احتیاج داره نبود و و ما راحت میتونیم کشتی اونا رو توقیف کنیم. اگر این نبود اونا اصلا نمیذاشن یک کشتی ایران جایی بره. در مواردی هم که اینا کشتی ما رو توقیف کردن، بلاواسطه ما وارد شدیم و کشتیشون رو توقیف کردیم. این یه جنبه بازدارنده داره. اینا رو ما همه این عوامل رو باید در تدوین مدیریت استراتژیک در نظر بگیریم. مثلا در زمینه اشتغال، اینکه ما فرض کنید خروج نخبگان از کشور یه نقطه منفی است برای ما. البته اگه یه نخبه بره خارج کسب علم و تجربه کنه، برگرده به کشورمون خدمت کنه، این دیگه تهدید نیست، این یه فرصته. یا ورود اتباع بیگانه مثل افغانی ها در ایران، این هم فرصت برای ما. خب خیلی از کارهایی که ایرانی ها مایل نیستن انجام بدن انجام میدن، اهل کارن، برکارن، و هم میتونه تهدید بشه. اگه یه موقع مشکل امنیتی بخوام پیش بیارن، راحت تر میتونن این کارو بکنن. ما باید هر دوشو در نظر بگیریم. بالاخره یه تهدیدی است که از بیرون هست، یا فرصتی است که در بیرون هست یا از بیرون هست. این همه شما باید در نظر بگیریم تو تدوین استراتژی. عرضم به حضور شما که چیزهایی هست که موضوعات فرهنگی مؤثر در وضعیت اقتصادی و اشتغال در ایران رو برای شما عرض میکنم. کمیت و کیفیت تولیدات، بازار مصرف در ایران برای کالاهای داخلی و خارجی هست، این باید بررسی بشه. بازار مصرف کالاهای ایرانی در خارج از کشور، تشکیل شدن یا نشدن سرمایه و استفاده از سرمایه ها در سرمایه گذاری مهمه. فرار و یا جذب سرمایه‌های ایرانی و خارجی در ایران هست، جذب یا فرار مرزها هست، واردات یا صادرات نیروی کار، عملکرد ایرانیان مقیم خارج، اینا همه باید بررسی بشه برای تدوین یک استراتژی، یک راهبرد، یک برنامه. حالا دشمن به دنبال ضربه زدن به اقتصاد کشور ماست. مثلا آمریکا هستن، اروپایی‌ها هستن، اینا سعی میکنن تا میتونن به اقتصاد ما ضربه بزنن. مثلا یکی از حرفایی که آقای جرالد سگال، رئیس مؤسسه انستیتو بین‌المللی استراتژی که لندن گفته بود که در دشمنی حالا با کشوری، ما باید علاوه بر تحریم، آلوده سازی رو هم بهش توجه کنیم. آلوده سازی مهمتر از خود تحریمه. چی میگفت؟ حالا آلوده سازی چیه؟ میگه تجارت با دشمن در کالاهای غیر استراتژیک، و اینکه اونها بیان پولی که دارن و خرج کالاهای مصرفی غیر استراتژیک ما بکنن، این به ضرر اونها و به نفع غربیاست. بذار بعد از اینکه حالا اینا گفتن برجام امضا شده، بعد گفتن صدها شرکت خارجی صف بستن که بیان ایران سرمایه گذاری بکنن. مثلا تو چی؟ مثلا شرکت‌های فرانسوی اومدن گفتن ما حاصلیم تو ایران شرکت‌های زنجیره‌ای، فروشگاه‌های زنجیره‌ای دایر بکنیم برای فروش لوازم آرایشی. یا ایتالیایی‌ها گفتن مثلا ما آمادیم بیایم تو ایران سرمایه گذاری کنیم فروشگاه‌های فروش لباس‌های ایتالیایی. خب این که به ضرر ماست که میخواد ما کالای اونا رو مصرف کنیم. بعد بعضی‌ها فکر می‌کنن خیلی کار مهمی صورت گرفته. نه خیر، همین ها اون وقت تو کالای استراتژیک تو صنایع غیره ما رو تحریم میکنن. چیزی که به نفعمونه تحریم میکنن، چیزی که به ضررمونه، مصرفگرایی رو دامن میزنه، پولامون هدر میره، این رو دائم انجام میدن. بعد سعی میکنن علاوه بر اون تخریب کنن کالاهای ما رو. ما هرچی تولید میکنیم، مثلا ما پسته تولید میکنیم، یکی از محل درآمدهای ماست، اینا اومدن به خاطر اینکه به ما ضربه بزنن، زمین‌های زیادی رو در آمریکا زیر کشت پسته بردن. پسته‌هاش هم به خوشمزگی ما نیست، ولی خب بردن دیگه. و مثلا من خودم سفیر در مکزیک بودم، پسته آمریکایی تو فروشگاه اونجا زیاد بود، ارزان‌تر از پسته ما هم بود، چون حداقل برای حمل و نقلش اونجا مکزیک همسایه اونهاست. پسته های ما خیلی خوشمزه تر بود. اینا میان مثلا واردات کالا به ایران رو، کالای اساسی به ایران رو، چیزایی به درد بخور به نفع ما رو تحریم میکنن، و اگر کشوری شرکتی بخواد به ما صادر کنه اونا جریمش میکنن. این یکی از موانع دیگه، یکی از تهدیدات هست. میان مثلا وارد مذاکره میشن، آقا ما حاضریم بیایم مثلا این چاهای نفت شما رو استخراج کنیم، کلی طول میدن تا به نتیجه برسه، بعدم که به نتیجه میرسه مثلا مذاکرات قرار دادیم میبندیم، وسطش ویل میکنن میرن. ما اینو تو مذاکرات نفتی داشتیم، شرکت خارجی اومد کل اطلاعات ما رو گرفت، بعد برد داد به قطر. قرار بود مثلا تو چاهای مشترک نفت گاز ما و قطر کار بکنه. اومدن وقت ما رو کلی گرفتن که ما خودمون این کارو نکنیم. بعدم اطلاعاتی که جمع کرده بودن بردن اونور به قطر دادن، برای اینکه چاهای ما به ضرر ما استخراج بشه و به نفع اونا. از این کارها میکنن بی خودی ما رو معطل کنن. ما حواسمون باید باشه تو مذاکرات پیشرفت خودمونو و کارهای خودمونو موکول نکنیم به موافقت اونا. حالا فقط غرب نبوده، اروپا و آمریکا نبودن، بلکه مثلا هند هم این کارها رو کرده. قرار بوده فلانجا سرمایه گذاری بکنه، مثلا بندر چابهار رو بسازه، ای قرارداد بسیم، ای معطل شدیم، ای اون بهانه در آورده که معطلش کرده. ما بعضی موقعا مثلا شما میخوای سفیدکاری بکنی، گچکاری کنی خونتو، طرف میاد میگه من این کارو میکنم، حالا کار جای دیگه مشغوله. برای اینکه از دست نده این کار رو، وقتی اون کارش تموم شد به اینجا بپردازه، میگه من شروع میکنم، من فردا مثلا میام کارم شروع میکنم. بعد شما بقیه رو رد میکنی، با این صحبت میکنی، بعد فردا نیومد، پس فردا نمیده، آقا چی شد؟ فردا میام. این میدونه که نمیخواد بیاد. این خلف وعده تو ایران متاسفانه خیلی رایجه. میخواد کار رو از دست نده، نگه داره، وقتی اون کار دیگه‌اش تموم شد بعد بیاد اینجا. اینا لطمه میزنه به کشور ما. با تبلیغاتی که میکنن خریداران کالاهای ایرانی رو منصرف میکنن از خرید کالاهای ایرانی، یا منصرف میکنن از اینکه بیان مثلا به ایران سفر بکنن. تو تبلیغات یه طوری وانمود میکنن انگار کشور ایران ناامنه که توریست نیاد، در حالی که ایران یه کشور جاذبه های توریستی خیلی زیاد داره. تحریم های زیادی علیه ما صورت گرفته که فهرست بلند بالایی داره. این تحریم هم همواره افزوده شده. حتی اینا میگفتن برجام رو امضا بکنیم، ظاهرش این بود که میخوان تحریم‌ها رو بردارن، ولی باطنش این بود که همون زمان اوباما هم تحریم‌های ما رو تشدید کردن، در حالی که قرار بود بردارن. با اینکه ایران رفت و گفت من به خاطر اثبات حسن نیتم تمام تعهدات ایران رو یک جانبه عمل میکنم، قرار بود قدم به قدم باشه، یه قدم ما یه قدم اونا، همشو گرفتن اجرا کردن. تو این مرکز هسته‌ای حراک بکنم بود، سیمان هم ریختن که دیگه اصلا نشه درستش کرد. وقتی تو همه تعهدات عمل کردیم برای چی اجرا بکنه؟ مثل ایمونی که شما بری خونه تو بخوای بفروشی، بری محضر خونه رو به نامش کنی، سند رو امضا کنی، به اون انتقال پیدا بکنه، بعد بگی حالا پول بده. حالا که سند به نامشه برای چی پول بده؟ خیلی اصلا اینجا کلاهبرداری میکنن و میگن نکن این کارو تا پول دستت نیاد. حتی بعضیا چک تضمینی میکشن، باید مطمئن بشی چک هست، بری تو بانک سر بزنی بگی آقا این چک درسته، این پول تو این حساب موجوده. اگه بود اون وقت اینو میدی دست مثلا محضر، پول چکش اون دست محضر، سندم دست محضر، پولی که گرفت و به شما داد اون وقت اون سندو به اون میده. باید ضمانت بگیریم که متاسفانه ضمانت نگرفتن، اصل رو گذاشتن بر اعتماد. ترامپ که اومد کل تحریم‌ها رو برداشت، یعنی تحریم‌ها رو اون برجام رو لغوش کرد، خارج شد و بر تحریم‌ها هم افزود، تحریم‌هایی که زمان اوباما هم اضافه شده بود. بایدن هم تو تبلیغات گفت من میخوام برجام رو احیا کنم و چه کنم و غیره، اینا هم اومد اون هم تحریم‌ها رو افزایش داد. اخیراً صدای رابرت مالی مسئول تحریم‌های آمریکا در وزارت خارجه، صداش نوار صداش از جلسه به کلی سریشون در اومده بود، گفته بود ما دنبال احیای برجام هستیم برای تشدید تحریم‌ها، در حالی که هدف برجام این بوده که از دیدگاه ما تحریم‌ها برداشته بشه، اون میخواد تشدید بکنه، دنبال یه راه حلی برای تشدید کردنش. حتی این FATFی که هی میگن آقا اگه امضا کنیم رابطه بانکیمون آزاد میشه، نخه آزاد نمیشه، امضا بکنیم ما تو لیست سفیدمون هم بریم، حتی اگر FATF مدیرانش توصیه کنن به بانک‌ها که آقا شما بیا و مثلا بانک‌ها بیان با ایران رابطه داشته باشن، هیچ کدوم وارد این عرصه نمیشن. چرا؟ چون آمریکا اگه بگه نکن نمیکنه، چون هر گونه معامله دلاری باید سر از نیویورک در بیاره، اونم نمیذارن. شعبه میخوای تو آمریکا داشته باشی؟ نمیخوای، نمیذارن. معامله میخوای با آمریکا داشته باشی یا با دلار داشته باشی؟ نمیذارن. تا تحریم آمریکا هست FATF برای ما فایده ای نداره، بلکه ضرر هم داره. چرا؟ اونا میخوان کل تراکنش های مالی داخلی و خارجی ما رو آنلاین یا به قول معروف برخط داشته باشن. این یه جاسوسی فراگیر لحظه ای علیه ایران هست که در اختیار دشمن قرار میگیره. پس ما اگر به FATF بپیوندیم در حالی که تحریم های آمریکا برقرار هست، هیچ گشایشی که از نظر بانکی برای ما ایجاد نمی شود، بلکه از این اطلاعات استفاده سو میکنن برای جلوگیری از دور زدن تحریم ها. و من موندم چرا بعضیا هی اصرار دارن آقا ایران بره عضو FATF بشه. فایده ای که میتونه برای ایران داشته باشه، وقتی ما عضو شدیم این همه جاسوسی کردن، همه اطلاعات ما رو گرفتن و بردن و به ضررمون استفاده کردن، جلوی تحریم ها رو گرفتن، و این آقایی که میره مذاکره میکنه میتونه بگه دیدی با اینکه ما عضو شدیم شما تحریم ها رو بر نداشتی، همش برای اینکه این یه جمله رو به اون بگه، مثلا بگه حق با ما بود. خب حق با تو بود، ما رو تحریم کردن، تحریمان ما رو تشدید کردن، جلوی دور زدن تحریم ها رو گرفتن، خیلی تحریم های سنگینی علیه ما انجام دادن، ولی خوشبختانه ما تونستیم این تحریم ها رو دور بزنیم. آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا دوران ترامپ گفت آقا ما تونستیم سالی 70 میلیارد دلار به اقتصاد ایران ضرر بزنیم، اونا رو عقب بندازیم. این افتخارشون بوده. بالاخره این ضررها هست، این فشارها هست. هر کاری ما میکنیم باید اینو بدونیم. این مثل این میمونه، اشارات فعلی، فالت اقتصادی. حالا صحنه های تو این فیلم های سینمایی از جبهه نشون میدن. این مثلا ماشین ما میخواد از یه جاده عبور کنه که از دو طرف دارن بمب میندازن توش، موشک میزنن، شلیک میکنن. این غیر رانندگی تو اتوبانه. جاده رو میره اما مرتب تو تیر رسه و مرتب دارن بهش حمله میکنن. ما هم تو مسائل اقتصادی باید این شرایط رو در نظر بگیریم، نمیتونیم در نظر نگیریم و برنامه ریزی کنیم بعد با این حملات مواجه بشیم. جاسوسی اقتصادی میکنن، خیلی مهمه، نه فقط از ما بلکه از همپیماناشون، آمریکا از انگلیس، انگلیس از آمریکا، اینا از همه از هم. و از همه میدوزن تو این ایام کرونا. این کشورهای اروپایی این کامیون هایی که حامل ماسک بودن از هم میدوزیدن، این کشور از اون کشور دیگه. ببینید از بقیه چه خبره. رشوه، رشوه دادن یکی از روش های رایج کشورهای غربی است. مثلا الان کرسنتی که ما این همه ضرر کردیم سرش، که مسئله فروش گاز ایران به امارات بود، اینا رشوه دادن. آخرم ما نفهمیدیم اینایی که رشوه گرفته بودن چی کارشون کردن. رشوه گرفتن یه قراردادی بستن به ضرر ما، به شدت به ضرر ما. حالا اون مثلا آدم چقدر رشوه گرفته، ولی به خاطر یه رشوه یه یک ضرر چندین ساله و چندین ده میلیارد دلاری به کشور وارد کرده. جالبه بدونید که اگر طبق قوانین بین‌المللی یه معامله انجام بدید، ثابت بشه که توش فساده، دادگاه بین‌المللی به نفع شما حکم میده. حالا ممکنه تو اون قرارداد نوشته باشه که اگر اجرا نکنیم باید اینقدر خسارت بدیم، اما چون رشوه دادن این منتفیه. ما تو دادگاه لاهه سر این کرسنت پیروز شده بودیم، اونها شکایت کردن، این ماجرای کرسنت زمان کی انجام شد؟ زمان وزارت آقای زنگنه. بعد آقای روحانی که انتخاب شد، آقای زنگنه رو به عنوان وزیر نفت انتخاب کرد. فوری اون شرکت کرسنت رفت، گفت اگر رشوه بوده، پس چرا دوباره آقای زنگنه که این معامله زمان او انجام شده بود، دوباره اینو انتخاب کردن؟ او هم همون کسایی که قرارداد کرسنت رو امضا کرده بودن، آورد سر کار. دادگاه لاهم حکم به ضرر ما داد. یعنی از اون بندی که اگر رشوه باشه ما خسارت میبینیم. اتفاقا نماینده مجلس هشدار دادن که آقا شما آقای زنگنه رو میذاری، ما تو دادگاه لاهه مشکل پیدا میکنیم. حکم اون وقت به نفع این شرکت کرسنت اماراتی صادر میکنن. آقای زنگنه گفت نه، من دو هفته ای حلش میکنم. حلش هم کرد، دو هفته ای حکم علیه ما صادر شد، چندین میلیارد دلار. حتی ما گازی که به ترکیه میفروختیم، ترکیه رفت شکایت کرد، گفت قیمت گاز ایران با کرسنت چقدره؟ خیلی ارزونتر از گازی است که به ما فروختن، پس به ما گران فروشی کردن. او رفت دادگاه شکایت کرد، دادگاه هم به نفع او رأی داد. ما چند سال مجبور بودیم گاز مجانی بدیم برای جبران مثلا گران فروشی، در حالی که اونجا گران فروشی صورت نگرفته بود. اینجا تو کرسنت که زمان آقای خاتمی و زنگنه اینا بود و توش فساد بود، ما مفت داشتیم گازمون رو میدادیم. بنابراین رشوه وجود داره، ما باید حواسمون باشه. تصمیم گیرامون ممکنه در معرض رشوه قرار بگیرن، این هم یکی از اون تهدیدات هست. اعمال نفوذ سیاسی در سایر کشورها. آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها اعمال نفوذ میکنن، کشورها رو وادار میکنن، حالا یا دست نشانده اونجا میذارن مثل شاه و رضا شاه، نخست وزیر، نمیدونم وزرا فلان اینا، و کاری میکنن که اون کشور به ضرر خودش اقدام بکنه. رشوه دادن دیگه، یا تهدید کردن. حالا بعضی موقع اینطوری میشه، مثلا آمریکایی‌ها میرن تهدید میکنن، میگن آقا اگه این کارو نکنی باهاتون وارد جنگ میشیم. بعد این آدمی که مثلا ملی هم هست، نمیخواد به کشورش آسیب برسه، دو تا چهار تا میکنه، میگه اگر من این خواسته مثلا آمریکا رو بپذیرم اینقدر خسارت داره، اگه نپذیرم جنگ بشه خسارتش خیلی بیشتره، پس خسارت کمتر رو ما بپذیریم. تو مذاکرات ایران و آمریکا هم یه همچین نگاهی در هیئت ایرانی بود، اگه ما اینو نپذیریم جنگ میشه، جنگ بشه این همه کشته میدیم و جنگ نشه بهتره. کی گفته جنگ میشه؟ طوری که آقای ظریف رفته بود تو مجلس، تو یک مجلس دانشجویی گفته بود اگه آمریکا بخواد میتونه ظرف 10 دقیقه کل سیستم نظامی ما رو فشل کنه. لابد باور داشته گفته دیگه، و این باور زیان‌آوره. اگر بتونن الغا کنن که ما میتونیم شما رو نابود کنیم، بعد میگیم ما رو به ضرر کمتر تن بدیم، بهتر از اینه که مثلا جنگ بشه. لذا ترسوندن تو مذاکرات، طرف مذاکره خیلی مهمه. ما مذاکره که میخواییم بفرستیم کسایی رو با کشور خارجی باشه، نباید کسانی باشن که ترسو باشن، مرعوب باشن یا مجذوب غرب باشن. مجذوب که باشن میگن امضای کری وزیر خارجه آمریکا ضمانته. کی گفته ضمانته؟ اصلا همچی حرفی نیست. ولی مجذوب باور داره که اون آدمایی هستن که به تعهداتشون عمل میکنن. ما کسایی بفرستیم که اگرم مذاکره میکنن، اونا رو دشمن بدانن، بدونه داره با دشمن مذاکره میکنه. ما بعضی از مقامات کشورمون بعد از 598 رفتن با صدام هم مذاکره داشتن، اما یک لحظه فکر نکردن صدام دوسته. این مهمه، شما بدونید که صدام دوست نیست. من یه اصطلاحی که به کار میگیرم راجع به دیپلماتای ما، حالا بعضیا دوست دارن برن مثلا با دیپلمات ها مذاکره بکنن و تو محافل خارجی باشن، که من معتقدم اینا به درد دیپلماسی نمیخورن. تو انستو پاستور یه بخشی هست که مار رو پرورش میدن، بعد زهرش رو میگیرن، از این زهرش دارو درست میکنن. این یکی از داروهای مؤثر از زهر مار گرفته میشه. خب این آدمی که میخواد بره وارد اتاق مارها بشه، این میدونه اینا خطرناکه، اینا نیش دارن، نیشش کشنده است. لذا با آمادگی کامل میرن، پاشون رو یه طوری میپوشونن، یه چیزایی میپوشن که ماری اگه نیشش هم زد این به پاش نخوره، تو همون لایه باقی بمونه. میرن ما رو میگیرن، مهارش میکنن، حالا دندوناشو میذارن روی شیشه این استفاده میکنن. اگر دقت کرده باشید روی یکی از علامت داروخانه ها اینه که یه لیوانی هست بعد یه ماری حلقه زده، چون اینجا زهر مار به عنوان دارو هست از مار اونجا استفاده میکنه. من میگم دیپلمات ما وقتی میره تو محافل دیپلماتیک باید مثل اون کارمند یا پرسنل انستو پاستور باشه که داره وارد اتاق مارها میشه، نباید خوشایندش باشه که وارد اتاق مارها میشه، نباید به مارها علاقه داشته باشه، باید بدونه داره توی چه محیطی کار میکنه. اینا به درد ما میخورن، کسی که همچین تصوری از کار با دیپلمات‌های خارجی داشته باشه. تبلیغ و تحریک. مثلا تبلیغ میکنن که ما کالای خارجی مصرف کنیم. یه کاری کردن که با تبلیغاتشون از زمان گذشته، از زمان پهلوی، که مصرف کالای خارجی تشخیص به اصطلاح تبدیل بشه به نشانه تشخص اجتماعی، از اینکه کفشش مثلا مارک خارجی، پیرنش، نمیدونم ماشینش، یخچالش، احساس غرور بکنه، احساس کنه کسی هست و دیگران هم احساس کنن که این کسی هست که بره اون کالای خارجی رو بخره و مردم رو ترغیب کنن به اسراف، اسراف زیاد، اسراف کاری، مصرف بی رویه. و این ما تو کشورمون زیاد داریم، ما جزو مصرف‌ترین ها هستیم. و حالا یکی از راه‌هایی که باعث اسراف میشه اینه که شما هی قیمت‌های کالاها رو هی بیاری پایین، هر چی ارزان‌تر باشه بیشتر مصرف میشه، بیشتر اسراف میشه. ما سوختمون رو یا مفت داریم میدیم، ما الان نفت سفید رو داریم می‌فروشیم بشکه نیم دلار، گازوئیل رو میدیم بشکه یک یا دو دلار، خب معلومه اسراف میشه، در حالی که نفت خامش 80 دلار 90 دلاره، فرآوردهش بالای 100 دلار در بشکه است. ما یه بشکه نفت سفید نیم دلار، به اندازه یک لیتر قیمت نفت یک لیتر صادراتی نیست، نفت خام اسراف میکنیم. اگر هم ما بخوایم اصلاح کنیم، اونا تحریک میکنن که مثلا اغتشاش بشه و دولت مردای ما هم متاسفانه میترسن از اغتشاش. رسانه های ما هم زمینه رو برای مردم روشن نمیکنن که به جای اینکه اغتشاش بکنن و مقابله کنن، مطالبه کنن اصلاح وضعیت اقتصادی رو. یکی از کارهایی که میکنن دامپینگه. دامپینگ یعنی چی؟ یعنی میان قیمت یک کالایی رو اینقدر میارن پایین که برای تولید داخلیش نصرفه. اینا که ورشکست شدن، خودشون شدن انحصاری، فروشنده انحصاری، اون وقت قیمت رو میبرن بالای هوی. ما زمان رژیم شاه اسرائیل با تخم و مرغ این کارو میکرد، از اسرائیل تخم و مرغ میومد، دامپینگ کرده بودن، اون وقت این اونا ارزونتر از قیمت تولید در داخل میدادن، داخلی‌ها که ورشکست شدن حالا قیمتا رو برد بالا. از این کارا تا دلتون بخواد میکنن. الان ما تو هر زمینه‌ای که تحریم هستیم، اگر شرکت‌های داخلی تولید کردن که معمولاً میتونیم هم تولید کنیم، در خیلی زمینه هم تولید کردیم، اینا که تحریم کرده بودن حالا میگن تحریم‌ها برداشتیم، بلکه سعی میکنن این راه رو باز کنن. تو ایران هم کسانی هستن که ترجیح میدن واردات انجام بشه، چون اینا از واردات سود میبرن، رشوه میگیرن، نمیدونم ثروت‌های بادآورده. و شرکت‌هایی که موفق شدن به تولید اون کالایی که ما رو تحریم کردن، عملاً یه کاری میکنن که اینا زمین بخورن، هم دشمن موثر است، هم خودیا رشوه گیرا. و بذار هرچی هم دولت میگه آقا جنسی که تو داخل تولید میکنیم دیگه وارد نکنیم، ولی فایده نداره، این کارو میکنن به بهانه‌های مختلف. تخریب فرهنگ کار و تولید در کشور. تا میتونن فرهنگ کار ما رو تخریب میکنن. از قدیم این کارو میکردن، از زمان شاه و رضاخان و اینها. و خب ما خودمونم داریم تخریب میکنیم. فیلم سینمایی و سریال نیست که از کار کردن به عنوان سگدویی، جون کندن، خرکاری، خرمالی اسم نبره. با خوب کار کردن به جایی نمیشه رسید. افراد میخوان دو روزه ثروتمند بشن. بازار مصرف در ایران. خب اگر هر کالایی بازار مصرف در ایران داشته باشه، هرچه تیراژ این تولید بیشتر باشه ارزونتر تموم میشه دیگه. شما اگه بخواید یک کت شلوار بدوزید، بدید مثلا خیاط اندازه بگیره بدوزه، خب این گرونتر از کت شلواری در میاد که سری میدوزن، انبوه میدوزن. حالا هر کشوری بتونه تیراژ کالاشو ببره بالا، این میتونه کالاشو ارزونتر عرضه بکنه. خب ما متاسفانه در ایران بخش بزرگی از بازار خودمون در خدمت خارجی هاست، یعنی مردم ما خیلی هاشون کالای خارجی رو مصرف میکنن، خیلی موقع هم ترجیح میدن به مصرف کالای داخلی، اونم کالای کشورهایی که ما رو تحریم کردن. من اسمشو گوشم خود تحریمه. اونا ما رو تحریم کردن، ما جنسمون رو صادر نکنیم. تو کشور خودمون ما جمعیت که 85 بازار 85 میلیونی، اینو جنس ایرانی نمیخریم، خارجی رو ترجیح میدیم، یعنی خودمون رو تحریم کردیم دیگه. که این بدتر از تحریم خارجیه. حالا ما یه بازار 85 میلیونی داریم، تولید کنندگان خودمون بیان جنسشون رو تولید کنن، صادر کنن، تیراژ ببرن بالا، ارزونتر میشه. فرهنگ مصرف زدگی که در ایران بیداد میکنه. بعد توطئه‌های فرهنگی زیادی هست. حالا مصرف تو بخش مصرف زدگی اینه که ما کالای مصرفی بی خود زیاد مصرف کنیم تو ایران، برای اینکه تازه این پول برگرده به جیب همون خارجی ها. یه کاری کردن که ما مصرف کالای خارجی رو تو کشورمون ترجیح بدیم. برای اینکه این کار بشه یه کاری کردن از نظر افکار عمومی، مصرف کالای خارجی نشانه تشخص اجتماعی است. اون جهیزیه‌ای بهتره که مثلا اقلامش خارجی باشه. اینم یه فاجعه است. توطئه‌های فرهنگی علیه ما زیاد هست. ژرارد سگال گفته که آلوده سازی از تحریم مهمتره. آلوده سازی هم یعنی تجارت با کالاهای غیر استراتژی، کالای مصرفی که عرض ما تموم بشه. با قاچاق کالا به سعی میکنن به اقتصاد ما لطم میزنن. حالا ما کشورمون نمیدونم مثل ژاپن نیست که جزیره باشه و بتونن کنترل بکنن. ما همسایه‌مون افغانستان، پاکستان، عراق، والا کردستان عراق، 2000 کیلومتر طول دریای تو خلیج فارس، حدود 1000 کیلومتر تو خلیج فارس قاچاق وارد میشه. کشورمون هم وسیعه. ایران از نظر وسعت بزرگتر است از مجموع وسعت کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا. این 5 تا کشور جمع وسعتشون به اندازه ایران نیست. تکرار میکنم، انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا. طبیعتاً کنترل مرزها هم مشکله. ضمن اینکه دشمنان ما سعی میکنن هر طور میتونن قاچاق رو تو ایران رایج بکنن. هر چیز، از پارچه و کت و شلوار رو نمیدونم چیزهای دیگه تا مواد مخدر و مشروبات و اینا. مثلا مشروب که میخوان قاچاقچی ها وارد بکنن، اینا ضمانتش میکنن، میگن تو قاچاق کن مشروب به ایران، اگر سعی را گرفتن نتونستیم ما تمام پول مشروبتون میدیم، که تو ایران مشروب خانی رایج میشه. مواد مخدر هم همین است. ما اینکه ما 4000 تا شهید دادیم در مبارزه با مواد مخدر و کلی هم اعدام شدن، اما هست هر باند قاچاق رو که از بین میبریم میبینیم بازم روید. یه دلیلش اینه که خب سود قاچاق زیاده. دوم این که سازمان‌های جاسوسی غربی حمایت میکنن که قاچاق به ایران بشود، چون اونا ترجیح میدن جوانان ایرانی معتاد باشن. اگه یه روزی آمریکا وارد جنگ با ایران بشه، جوان معتاد چی خواهد گفت؟ کاری میکنه برای دفاع از کشور؟ خیر، و اونا همینه میخوان. یکی از کارهایی که میکنن غربی‌ها تخریب بازار ایران در خارج از کشوره. هر چی ما صادر کنیم، بخوایم صادر کنیم، اینا سعی میکنن تخریبش بکنن. چون ما خودمون هم گاهی تخریب میکنیم با تولید کالاهای بنجل و عدم رعایت قوانین. ولی دشمن هم سعی میکنه این کارو بکنه. بازارهای خارجی رو برای کالاها و خدمات ایران سعی میکنن از بین ببرن. مثلا من مثال زدم پسته رو که گفتم آمریکا زمین‌های زیادی رو زیر کشت پسته برده، بعد شروع میکنن یه سری اطلاعات غلط منتشر کردن که مثلا پسته ایران این بیماری‌ها رو داره و صادراتش خوب نیست، جلو صادرات رو بگیرید، مریضی میاره، مردم مریض میشن، سرطان میگیرن. اینا تبلیغاته. مؤسسات تحقیقاتی هم میان همون چیزی که اونا میخوان منتشر میکنن. ما آدامس صادر میکردیم به کشورهای حوزه خلیج فارس. آدامس‌های خوبی هم بود. حالا خیلی نبود. یه چیز حدود 100,000 دلار در سال صادرات آدامس ما بود. اینا برای اینکه ما این 100,000 دلار هم که رقمی تو صادرات زیاد محسوب نمیشه، جلوشو بگیرن، اومدن آلو کشور عربی هم بود، بودن آقا این آدامس های ایران یه طوری که نازایی میاره یا ناتوانی جنسی میاره. خب این ناتوانی جنسی میاره، عربا نمیخرن دیگه، دروغ، ولی بالاخره تبلیغ میکنن. بعد میان مثلا اینو به ادعای یک مؤسسه پژوهشی مثلا پزشکی یا علمی مطرح میکنن. ما خوشبختانه تو خدمات فنی مهندسی خیلی پیشرفت کردیم. اگر تو معادلات یا مزایده هایی که تو خارج میذارن میخوان یه پروژه انجام بدن، چون ما هم توانشو داریم، هم کارمزد ما مثلا برای مهندسین ما کمتر از مهندسین آمریکایی و اروپاییه، ما میتونیم برنده بشیم. اینا میان اعمال نفوذ میکنن که ایران نباید باشه، در حالی که ایران میتونه برنده بشه. حالا یه جایی برنده شدیم، ولی خیلی بیشتر هم میتونستیم برنده بشیم. اونا با اعمال نفوذ جلوشو گرفتن. توطئه علیه جذب سرمایه به ایرانه. هر کار بتونن میکنن که جذب سرمایه نشه. حتی ما تو بانک جهانی که میتونستیم، چون صاحب سرمایه هم هستیم، اونجا وام بگیریم، اینا ممانعت میکردن و میکنن. ما باید سرمایه هامون رو خوب مصرف کنیم. این یکی از منابع سرمایه. سرمایه‌ها از منابع خارج از کشور، سرمایه ایرانیان خارج کشور، سرمایه‌های سرمایه‌داران خارجی، سرمایه‌های بانک جهانی، اینا هست ولی مانع میشن. مثلا ایرانی‌ها رو میترسونن که بیان تو ایران سرمایه‌گذاری بکنن. البته بعضی موقع کسی هم که میاد تو ایران انقدر میدوننش اینور اونور که بنده خدا پشیمون باشه. ما مواردی داشتیم که طرف اومده ایران سرمایه گذاری کنه توی جنبه مثبتی، اینجا اینقدر اذیتش کردن پاشده رفته تو دبی سرمایه گذاری کرده، الان ما داریم تولیدات اونا رو میاریم تو ایران مصرف میکنیم. یکی از مصادیق توطئه‌های خارجی اینه که ایرانی ها رو ترغیب کنن که برید خارج سرمایه گذاری کنید. خودی ها هم گاهی اینقدر اذیت میکنن که طرف ترجیح میده پاشو بره خارج سرمایه گذاری. زیاد داشتیم از این موارد. با قاچاقچیان ارز همکاری میکنن. مثلا تو اسناد لانه جاسوسی هست که اون زمان، حالا سفارت آمریکا قبل از اینکه اشغال بشه، اینا از پست سیاسی استفاده میکردن برای اینکه ارز از کشور ما خارج بشه. یا حتی توزیع مثلا دلارهای جعلی یا تولید اسکناس ایرانی جعلی، هر کاری بتونن میکنن برای ضربه زدن. حالا از توطئه‌های دیگه مصادره اموال ایرانه که دیدیم الان مصادره کردن. مثلا الان میگن آقا مثلا قرار شده که 6 میلیارد دلار به ما بدن تا ما مبادله بکنیم، جاسوسا و اونا رو با کسانی که از ایران بی جهت دستگیر کردن، این پول خودمونه بلوکش کردن، اونا به ما پولی نمیدن، اون پول ما رو آزاد کنید. مثلا ساختمونا و اموال دولت ایرانی رو تو خارج مصادره کنن که داشتیم این کارو کردن. سرمایه ایرانیان رو، حتی خود ایرانیان رو تو خارج از کشور یه جایی باز کردن، گفتن کار بانکی نمیتونید بکنید. خود ضد انقلاب تلاش میکرد که ما تحریم بانکی بشیم، بعد خودشون هم حسابای بانکیشون تو کشورهای غربی بسته میشه، چون میگه ایرانیان، واسه ایرانیا رو دچار مشکل میکنه. از سرمایه گذاری خارجی تو کشور ما ممانعت میکنن هر طوری که بتوانن، تهدید میکنن. مثلا میگن کسی بیش از 10-20 میلیون دلار تو صنعت نفت ما سرمایه گذاری کرد، تحریم میشه، تحریم بانکی میشه، تحریم مالی میشه، تحریم تو رابطه با آمریکا میشه. 10-20 میلیون دلار تو مسائل نفتی رقمی نیست، معمولا چند میلیارد دلار مطرحه. که مثلا ما تا تولیدمون افت کنه، درآمد نداشته باشیم. صدور حکم جرایم کلان توسط دادگاه‌های فرمایشی. دادگاه تشکیل میدن آمریکا، میگن آقا اینایی که تو برجای دوقلو کشته شدن از ما شکایت میکنن، اونا میگن آقا ایران باید خسارت بده. طرف مثلا در لبنان 3 ماه گروگان گرفته شده توسط جهاد اسلامی اونجا یا یه گروه لبنانی مجاهد، میگن چون ایران کلن از حق فلسطینی ها و لبنانی ها دفاع میکنه، پس ایران در این گروگانی هم گروگانگیری هم مسئوله. مثلا میدن 3 ماه اسیر بوده، گروگان بوده، زنده هم هست، سالم هم هست، شکنجه هم نشده، یهوی 300 میلیون دلار از اموال بلوک شده ما رو میدن به اون. که من معتقدم که ما باید این قاضی ها رو تحت تعقیب قرار بدیم. قاضی که اونجا برمیداره همچی حکم میده نباید احساس امنیت بکنه. حالا دادگاه تشکیل بشه، همون قاضی ها رو محکوم کنیم که شما دزدی کردی از بیت المال ایران. چرا نکنیم این کارو؟ جرائم سنگین، به اصطلاح جرائم سنگین علیه ایران. وام های توطئه آمیز به ما میدن. غربیا ممانعت میکنن از اینکه ما وام بگیریم برای کالای اساسی. اما اگه وام بگیریم تو امور مصرفی هزینه بکنیم که درآمدی هم نداشته باشه، با اشتیاق این وامو میدن. و این مدیری که مثلا فرض کنید تو ایران نشسته، برای اینکه بگه من یه کاری کردم، ممکنه بره بگه آقا به من وام بدید، خب پولشو بعد چطوری میخوای پس بدی؟ یه موقع از ما وام میگیریم توی زمینه ای هزینه میکنیم که بعد از همون زمینه میتونیم کسب درآمد کنیم، اون وامو پس بدیم، یه سود بیشتری هم بکنیم. این فرق داره. مثلا ما الان داریم ارز هزینه میکنیم برای واردات یه سری کالاها، اگر بتونیم وام بگیریم، حالا اگه لازم باشه وام بگیریم، اینو تو ایران تولید کنیم، دیگه وارد نکنیم بلکه صادر کنیم، این خوبه. اما معمولا اونا از این واما نمیدن. ولی اگر وامی به ما بدن که ما رو بدهکار کنن بدون اینکه درآمد کسب کنیم، این کار رو میکنن. اعطای وام برای کالای مصرفی هست، ترغیب مهاجرین به مهاجرت، افراد تحصیل کرده. ببینید خب رژیم صهیونیستی دنبال اشغال سرزمین‌های بیشتری بوده، تو سوریه، تو لبنان، تو خود فلسطین. غرب در همکاری با رژیم صهیونیستی اومد گفت آقا مهاجر میپذیره از فلسطین، از لبنان، از سوریه، کجا؟ کشورهای خیلی دوردست مثل برزیل، مثل مثلا مکزیک، پر اونجا از مثلا فلسطین و الاصل و سوریه و الاصل و لبنان و الاصل که مدت هاست اونجا، سال هاست این موقع پدر یا پدر بزرگشون اونجا بوده. چرا این تسهیل رو فراهم میکنن که این کشورها خلوت بشه، اشغالش راحت تر باشه، زمینه مهاجرت. یا مثلا مهاجرت اتباع ایرانی، زحمت کشیده ایران، هزینه کرده، طرف فارغ التحصیل شده، فارغ التحصیل که میشه اونا میخوان اینو ببرن تو کشور خودشون خدمت بکنن. که من معتقدم اینایی که تو ایران تحصیل کردن با خرج ملت ایران رشد کردن، حالا چه دبستان و دبیرستان چه دانشگاه، فارغ التحصیل که میشن به جای خدمت به ملت خودمون پا میشن میرن کشور خارجی برای اینکه اونجا حقوق بیشتری میدن. این مثل این میمونه که مثلا یه خلبان جنگنده ایرانی وسط جنگ پاش هواپیما رو ورداره با خودش ببره عراق و برای اونا کار کنه، برای بمباران نیروهای خود. آقا چرا اونجا رفتی؟ اونجا به من حقوق بیشتر میدن. میپذیریم؟ اینو برای به اصطلاح نخبگان خودمونم نباید بپذیریم. تو تحصیل کردی، خدمت تو اینجا انجام بده، رشد بده کشورمون رو. من اینا رو خائن میدونم، مگر اینکه برو برگرده، برو یعنی خدماتش رو برگردونه، یا اینایی که میرن حداقل پولشون رو برگردونن. در حالی که این وقتی میرن اموالی که تو ایران هم دارن میفروشن، پا میشن میرن اونجا، ضرر هم میکنن، ولی بالاخره خیانت کردن. تو مهاجرت این موقع ما یه سری نیروها رو نداریم اشتغال ایجاد بکنیم، مهاجرت میکنن، مثلا برای کار مهاجرت میکنه. ما تو کشور عربی داریم کسایی که رفتن کارگری کردن، اتفاقا تو اون کشور رشد کردن، ثروتمند شدن و درآمدشون رو میفرستن تو ایران. مثلا لار تو استان فارس یکی از جاهایی که مهاجر زیاد فرستاده این کشور حوزه خلیج فارس. ولی اونا هم که رفتن اونجا، اینجا تا تونستن خونه خریدن، مغازه زدن، یه کاری انجام دادن. و شما میری لار، اصلا انگار یه جای پیشرفته ای از امکانات زیاد داره. این نوع مهاجرت اشکال نداره. مهاجرت به کشورهای پیشرفته، مهاجرت تحصیلی اگه بری تحصیل بکنی برگردی خوبه، اما بری بمونی اونجا خدمت بکنی نه. به هر حال اینها یه سری از مهاجرت هاییست که ما باش مواجه هستیم. تو برنامه ریزی هامون باید اینا رو در نظر بگیریم. تو زمینه گردشگری میترسونن توریستا رو که اگه بیای ایران اونجا ناامنی هست و فلان هست و چی و غیر و اینها. حتی گاهی ناامنی ایجاد میکنن که بعد بیاین آقا ایران ناامنه، گردشگر نره. که اگه گردشگر بیاد خب میتونه یه نوع درآمدی برای ایران خواهد بود. ما هم باید تسهیل بکنیم این کار رو، زمینه رو فراهم کنیم که خارجی ها میان اینجا بتونن این مدتی که میان راحت باشن و قولشون هم خرج بکنن. حالا یکی از چیزایی که رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مطرح کرد که بعضی هم دست انداختن، گفتن آقا دستشویی های بین راهی رو، بالاخره طرف دستشویی داره، باید دستشویی تمیز باشه. باید مثلا اونا چون فرنگی استفاده میکنن دستشویی فرنگی هم بذاریم، پیش بینی بکنیم. ظاهرش اینه که رفته اونجا داره راجع به دستشویی صحبت میکنه، ولی بالاخره اینکه کسی که میاد تو ایران میخواد یه روز دو روز یه هفته دو هفته ایران باشه، دستشویی هم باید بره دیگه، فقط غذا خوردن که نیست که. فشارهای بین المللی، یکی از کارهایی که تبلیغاتی که میکنن اینه که سعی میکنن احساس امنیت رو از توریستا بگیرن. امنیت هم هست، ایران امن‌تر از اروپا و آمریکاست، ولی سعی می‌کنن احساس امنیت رو بگیرن با تبلیغات. لذا خیلی از اینایی که الله علی‌رغم تبلیغات پا میشن میان ایران واقعا جا می‌خورن. اصلا فکر می‌کنن ایران یه کشوری که مثلا بیابونه و شتر و اینا مثلا وسیله حمل و نقله. وقتی میان بالای همون رو تهران که قرار می‌گیرن پرواز نگاه می‌کنن زمینو، اصلا زیر و رو میشن، چه برسه به چیزای دیگه. به هر حال فشارهای بین المللی رو ما باید در تدوین استراتژی در نظر بگیریم و با لحاظ این برنامه ریزی بکنیم. مثالی که زدم این بود که یه موقع از ما جاده اتوبان حرکت میکنیم، اخیراً هم مثلا اتوبان شاهچراغ تأسیس شده، اتوبان خیلی خوبیه بین اصفهان و شیراز. یه موقع نه، ماشین داره یه جایی میره که دشمن همینطور داره تیرانزی میکنه و ما تو مسیر داریم حرکت میکنیم که دشمن هر آن داره توته میکنه. راجبه جزئی ترین درآمدهای ما سعی میکنه اون از بین ببره، مثل آدامسی که من مثال زدم. این هم حالا من سعی کردم خیلی خلاصه بگم. فصل 14 کتاب، بررسی تهدیدها و فرصتها. حالا با توجه به نقاط تهدیدها و فرصتها و نقاط ضعف و قوتها، حالا بر اساس این و حالا همه جوانب، حالا باید بشینیم استراتژی رو تعیین کنیم که ما چه باید استراتژی ما چه باشد. استراتژی هم یعنی نقطه راه رسیدن از نقطه موجود به نقطه مطلوب در آینده. فصل بعدی یعنی فصل 15 موضوعش استراتژی هاست. و سلام.